ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا به شما سلام میکنیم، به خصوص شما که در ایران در یک شنبه شب دوم شهریور ماه بعد از رادیو پس فردا همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارشهایی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. برنامه امشب رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه پس از ورود به بغداد پایتخت عراق با حیدر العبادی، نوری المالکی و هوشیار زیباری گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف در دیدار با حیدر العبادی گفته است که ایران با تمام قوا از نخست وزیری او حمایت می کند. دفتر نخست وزیر عراق هم گفته است در این دیدار درباره ضرورت هماهنگی برای مقابله با گروه دولت اسلامی یا داعش صحبت شده. آقای ظریف همچنین در نشست خبری پس از دیدارش با هوشیار زیباری حضور نیروهای نظامی ایران را در عراق برای مقابله با گروه داعش تکذیب کرد. وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش با سایر مقام‌های عراقی گفتگو خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد جاسوسی متعلق به اسرائیل خبر داده است. در بیانیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران منتشر کرده، به زمان سرنگونی این هواپیمای بدون سرنشین اشاره نشده، اما گفته شده است که این هواپیما قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نطنز را داشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده که این هواپیما از نوع رادارگریز بوده و قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوای نیروی هوافضای سپاه قرار گرفته. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته آینده با کاترین اشتون در بروکسل دیدار می‌کند. آقای ظریف خبرگزاری ایسنا گفته است که طی 10 روز آینده به ایتالیا، لوکسامبورگ و بلژیک می رود و با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود که آقای ظریف و کاترین اشتون در اوایل ماه سپتامبر نیمه اول شهریور در چارچوب مذاکرات هسته‌ای پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهند کرد. قرار است هیئت ایرانی در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر شهریور با نمایندگان گروه 5+1 در نیویورک گفتگو کند. 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن باف که در پی تحصن کارگران این معدن از 28 مرداد بازداشت شدند هنوز آزاد نشدند. محمد عباسی بافقیش سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق عصر یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت به رغم انصراف کارفرما از شکایتش از کارگران معترض، شورای تامین بافق میگوید این انصراف به معنای گذشت کارفرما از جنبه خصوصی اتهام کارگران است، اما درباره جنبه عمومی آن شورای تامین استان یزد باید تصمیم بگیرد. او افزوده که پس از مذاکرات شنبه شب با شورای تامین بافق این شورا قول مساعد برای آزادی کارگران داده ولی تاکنون به آن عمل نشده است. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق افزوده که کارگران همچنان خواستار آزادی بازداشت شدگان و تخصیص 15% از سهام معدن به مردم شهرستان بافق هستند و تجمع شماری از کارگران و خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل فرمانداری همچنان ادامه دارد. و همچنین گفت که ماموران یگانه ویژه پلیس هم در بافق حضور دارند اما خود را در شهر نشان نمی‌دهند. شبه نظامیان اسلامگرا روز یکشنبه کنترل فرودگاه طرابلس لیبی را از دست شبه نظامیان ملی‌گرای رقیب خارج کردند. پارلمان لیبی روز یکشنبه با محکوم کردن گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا موسوم به الفجر و انصار شریعه که از مصراته در شرق لیبی هستند، آنها را تروریست‌هایی که بر ضد نهادهای قانونی برخاستند توصیف کرد. فرودگاه طرابلس از 2 ماه پیش به علت درگیری شبه نظامیان تعطیل بوده است. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دست داشتن ارتش این کشور را در بمباران مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در طرابلس لیبی تکذیب کرد. روز شنبه خبرگزاری از بمباران مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در طرابلس توسط نیروی ناشناس خبر دادند. شبه نظامیان اسلامگرا به عنوان الفجر لیبی و انصارالشریعه مصر و امارات متحده را متهم کردند. امارات متحده هنوز واکنش نشان نداده است.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. صدای سپاه پاسداران میگوید یک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی را در نتانز سرنگون کرده است.
اسرائیل در گذشته ضمن اینکه هرگز روی خوش نشون نداده به توان نظامی ایران، ولی هرگز به خود اجازه چنین کاری رو نداده.
مراسم تودیع و معرفی وزیر پیشین علوم و سرپرست سازه این وزارتخانه و پاسخ به حضور نداشتن حسن روحانی در جلسه استیضاح.
تجربه چند دوره سابقه نمایندگی آقای روحانی بود. آقای روحانی اولویتش سیاست خارجی هست و مسئله اقتصادی هست، اولویت سیاست داخلی نیست.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که شبه نظامیان وابسته به گروه فجر لیبی و انصار شریعت فرودگاه ترابلس پایتخت لیبی رو تصرف کردند. ائتلاف دو گروه اسلامگرا گفته که نیروهاش با شکست شبه نظامیان ملیگرا روز شنبه این فرودگاه رو اشغال کرده. گفتگویی بشنویم در همین زمینه. حسین قویمی از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو کرده، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، و ارزیابی رو از وضعیت فعلی لیبی پرسیده.
بنبست فعلی لیبی اینه که دو پارلمان وجود داره که هم دیگر رو قبول ندارن و بر اساس این دو پارلمان میخواهند دو نوع دولت بیرون بکشن، یعنی پارلمانی که در شهر تبرق در نزدیکی بنغازی جمع شدن، اینا طرفدارای خلیفه حفتر و محمود جبرئیل هستن، و کنگره ملی که طرفدار همین اسلامگراها هستن که اینها دولت دیگه ای رو دنبال میکنن.
روز یک شنبه شبه نظامیان اسلامگرا به استودیوی تلویزیون خصوصی الاسیما حمله کردند و کارکنان این شبکه را با خودشون بردند. داعش روی نیروهای اسلامگرای لیبی هم اثر گذاشته؟
من ارتباط مستقیمی بین این دو نیروها نمی‌بینم. منتها بایستی به مسائل دیگه اشاره کرد که کشورهایی که از اونها حمایت می‌کنن یا به شکلی از اسلامگراها حمایت می‌کنن در چه وضعیتی هستن. شما می‌بینید که جنگ اخیر غزه موجب شد که به شکلی اخوان المسلمین در مصر و همینطور در فلسطین و جاهای دیگه قوی بشن، و به همین خاطر بخش خیلی زیادی از این اخوان المسلمین در کنگره ملی لیبی هستن، و بنابراین میخواستن نخست وزیر که معرفی کردن به نام آقای احمد معتیق رو اینو به عنوان نخست وزیر لیبی معرفی کنن. الان اسلامگراها که به ترابلس این چنین حمله میکنن به شکلی از این گرایش دارن دفاع میکنن. این به این معنیه که کشورهایی مثل مصر یا امارات که ضد اخوان المسلمینن در این دور زمانی اخیر ضعیف شدن، و کشورهایی که از اخوان المسلمین حمایت میکنن مثل قطر و کشورهای دیگه در این دور زمانی قدرت گرفتن، و این قدرتی که الان میبینیم منتقل شده به گروهای اسلامگرا در لیبی و آنها قدرت گرفتن.
آقای هاشمیان، دولت مصر اعلام کرده که روز دوشنبه فردا میزبان وزیران خارجه کشورهای لیبی، الجزایر، تونس، سودان، چاد و نیجر خواهد بود برای آغاز گفتگو با شبه نظامیان اسلامگرای لیبی و برای پایان دادن به بحران 3 ساله این کشور. تا چند اندازه به گمان شما میشه به این مذاکرات امید داشت؟
کشورهای همسایه لیبی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری‌های داخل لیبی دو تا کمیته تشکیل دادن، یکی کمیته سیاسی و دیگری کمیته امنیتی، و بدون اینکه بخوان از گروه خاصی در داخل لیبی حمایت کنن اعلام کردن که یک نقاط مشترکی در این دو کمیته وجود داره که بایستی همه گروه‌های درگیر با اون توجه کنن، و میشه گفت که این چیزی که این کمیته ها مطرح میکنن در چارچوب خواسته های عمومی لیبیه، مثلا اینکه جنگ مسلحانه کنار گذاشته بشه، به انتخابات روی بیارن، به دولت قانونی روی بیارن و امثال اینا. منتها وضعیتی که لیبی الان داره این کمیته ها نمیتونن حلش کنن. الان دو تا پارلمان وجود داره که دو تا گروه متخاصم در اونجا هر کدام مدعی هستن که این پارلمان ها مشروعیت دارن، و دو تا دولت وجود داره که هر کدام مدعیان اینا مشروعیت دارد.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل جهان عرب. مقیم ترکیه حسین قویمی درباره آخرین رویدادها در لیبی با او گفتگو میکرد. ادامه میدیم و برمیگردیم به ایران و بشنویم از ایران و عراق. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای نخستین دیدار رسمی خودش به بغداد رفته و روز یکشنبه با شماری از مقامهای رسمی عراق دیدار داشت. آقای ظریف از جمله در یک نشست خبری مشترک با همتای عراقی خودش خطوط کلی سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر رویدادهای عراق را مطرح کرد. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه پس از ورود خود به بغداد با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به گسترش روابط دو کشور اعلام کرد که ایران با تمام قوا از انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می کند.
برای اعلام حمایت رهبری دولت و مردم ایران در عراق با مقامات ملاقات بکنم.
در نشست خبری خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، آقای ظریف در پاسخ به پرسشی که چرا جمهوری اسلامی از نخست وزیری نوری‌المالکی به رغم سیاست‌های اشتباه آقای نوری‌المالکی دفاع کرد، گفت انتخاب عراقی‌ها برای ایرانی‌ها مهم است و ایران همانطور که از نخست وزیر پیشین دفاع کرد، از آقای عبادی هم پشتیبانی خواهد کرد. آقای ظریف گفت حفظ استقلال و تمامیت ارضی عراق از اولویت‌های جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی، وحدت ملی، توسعه و امنیت عراق حمایت می‌کنه و اون رو برای خودش یک اولویت در سیاست خارجی می‌دونه.
آقای ظریف در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره حضور نیروهای ایرانی در عراق و جنگ با داعش گفت
ممکنه افراد ایرانی از شهروندان ما هم در عملیات ارهابی در عراق شهید شده باشند، اما ما به هیچ وجه سرباز ایرانی در خاک عراق نداریم، چون دولت عراق و دولت کردستان عراق چنین نیازی ندارن به حضور ما. ما همه جور حمایت از عراق میکنیم برای مقابله با ارهاب، ولی در حوزه‌ای که نیاز به حضور نظامی ما ندارن در عراق نیازی نمیبینیم که وارد بشیم.
آقای ظریف با اشاره به روابط خوب و گسترده ایران و عراق در دوران نخست وزیری نوری‌المالکی ابراز امیدواری کرد که گسترش روابط در آینده و با نخست وزیری آقای عبادی ادامه یابد.
ما از انتخاب مردم عراق حمایت میکنیم و تصمیم مردم عراق برای ما تصمیم محترمی است و در این تصمیم هیچگاه دخالت نکردیم و در آینده هم دخالت نخواهیم کرد. همون اندازه که از جناب آقای مالکی حمایت کردیم، از جناب آقای حیدر عبادی هم حمایت میکنیم و از هر انتخاب دیگر مردم عراق.
محمد جواد ظریف روز یکشنبه با نوری‌المالکی نخست وزیر پیشین عراق هم دیدار و گفتگو کرد و از نقش به گفته آقای ظریف مؤثر نوری‌المالکی که در صلح و ثبات عراق تقدیر کرد. محمد جواد ظریف گروه داعش دولت اسلامی عراق و شام را دشمن مذهب و خطرناک خواند.
حرکتی که امروز در عراق و در سوریه با اون مواجه هستیم، حرکت علیه یک قومیت، یک مذهب و یا حتی یک کشور نیست. این یک حرکت علیه تمام منطقه ما و علیه صلح و امنیت بین المللی است و نیازمند یک پاسخ منسجم ملی، منطقه‌ای و بین المللی.
شنبه شب هم آقای ظریف در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی درباره گروه داعش در عراق گفت ایران خوشحال است که پس از دو ماه همسایگان عراق به این واقعیت دست یافتند که داعش خطر بزرگی برای منطقه است و ما نیازمند همکاری جمعی برای مقابله با افراط‌گرایی هستیم.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. روابط عمومی سپاه پاسداران گفته یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل توسط پدافند سپاه سرنگون شده. در این اطلاعیه که امروز یک شنبه منتشر شده اعلام شده که این هواپیما رادار گریز بوده و قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نتنز رو داشته. در همین زمینه ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری گفتگو کردم، استاد کالج نظامی کینگستون در کانادا.
این هواپیماهای بدون سرنشین قادر هستند که ساعت‌ها پرواز بکنند. فاصله بین تلاوی و نتنز بیش از 2000 کیلومتر است. معناش این هست که از نظر فنی چون این امری امکان داره. منطقه ابتدا بایستی نوع این هواپیما رو دید، به خاطر اینکه هواپیماهای مختلف مشخصات فنی مختلفی دارن، ولی به فرض که چون این امری صورت گرفته باشد، بایستی گفت که سوالاتی که این مسئله برمی انگیزه بیشتر از جوابهایی است که در ابتدایی سپاه وجود داره.
یکی از این سوالات آقای حسن‌گری شاید همزمانی این خبر باشه با رونمایی ایران از دو موشک و دو پهپاد جدید. آیا به نظر شما این موضوع تصادفی میتونه باشه؟
میتونه تصادفی باشه، منتها معمولا جمهوری اسلامی ایران چه در مانورهایی که انجام میداده، رزمایشهایی که انجام میداده و میده و چه اخباری که از این قبیل که انجام میشه و اونها رو به دنیا مخابره میکنه، این اخبار رو همزمانی تقریبا میشود گفت خواسته است و نه اتفاقی. به همین خاطری که از هواپیمای بدون سرنشین رونمایی میشه، از موشک ها رونمایی میشه و به طور اتفاقی این هواپیمای اسرائیلی بدون سرنشین هست و به وسیله موشکی توسط سپاه از بین رفته. بنابراین بایستی دید که آیا در صورت صحت چنین خبری کی صورت گرفته و مشخصات موشکی که اون رو از بین برده چی هست. سوال دیگری که شاید مهمتر از این سوال باشه مطرح شدن اون این هست که چگونه است که چنین هواپیمای توانسته صدها کیلومتر رو حداقل از مرز ایران تا نطنز بپیمایه بدون اینکه به وسیله دفاع ضد هوایی ایران شناسایی بشه و مورد حمله قرار بگیره. و در صورت سوال دیگر این هست که در صورتی که چنین هواپیمایی توانسته تا نزدیکی تاسیسات نطنز بره، خب اگر که این هواپیما به موشک ها و بمب های مسلح بوده که دیدیم در آمریکایی ها به چنین کاری دست میزنن، بر این هواپیماها بمب سوار میکنن در مورد حملاتی که به گروه طالبان در طالبان پاکستانی به خصوص و همچنین القاعده صورت گرفته در افغانستان و پاکستان توسط آمریکایی ها و نیز در یمن، سوال این هست که اگر چنین امری وجود داشته این هواپیما میتونسته به این تاسیسات حمله بکنه و پاسخی که بایستی توان ضد هوایی ایران بده در این مورد جالب خواهد بود. بنابراین سوالات بسیاری در این زمینه مطرح است و این سوالات به نظر من بی نهایت مهم هستند به خاطر اینکه با امنیت ایران رابطه مستقیمی دارند و بایستی دید که آیا جوابی پاسخی به این سوالها داده خواهد شد یا نه.
البته این موضوعی که شما اشاره کردید که این هواپیما چطور وارد مرز ایران شده و تا نطنز شناسایی نشده، به گفته مسئولان غیرقابل شناسایی یا غیر قابل رهگیری بوده این هواپیما. اسرائیل هم تا الان واکنشی نشون نداده، اما یکی از نکته ها این هستش که در آذر ماه سال 90 بود که مقام های ایرانی از تصرف یک پهپاد آمریکایی در خاک ایران خبر داده بودند. این اولین بار هست که از پهپاد اسرائیلی نام برده میشه، اون هم از سرنگونی این پهپاد نه تصرفش.
بله، این سود اسرائیل در گذشته ضمن اینکه هرگز روی خوش نشون نداده به توان نظامی ایران و به خصوص از تاسیسات هسته ایران، برنامه هسته ایران نگرانی های زیادی رو اعلام کرده، ولی هرگز به خود اجازه چنین کاری رو نداده. به خاطر اینکه به نظر من خود اسرائیلی ها بر این امر واقف هستند که برنامه هسته ایران اون خطری رو که اسرائیل در جهان خارج مطرح میکنه واقعیت نداره و در نتیجه سوال این هست که چرا اسرائیل در شرایط امروز بایستی به چنین کاری دست بزنه؟ آیا اسرائیل صرفاً با چنین امری پیش از شروع دور جدید مذاکرات که در ماه نوامبر میلادی بین ایران و گروه 5+1 خواهد بود دست بزنه؟ که این هم به نظر من فرضیه چندان محکمی نیست.
هوشنگ حسن‌یاری بود، استاد کالج نظامی کینگستون در کانادا، در مورد این موضوع صحبت می‌کرد که سپاه پاسداران اعلام کرده یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل رو سرنگون کرده. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو باز هم با گزارشی این بار در ایران. مراسم تودیع و معارفه وزیر پیشین علوم و سرپرست جدید این وزارتخونه روز یکشنبه دوم شهریور ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران برگزار شد. آقای جهانگیری در این مراسم در پاسخ به انتقادها درباره حضور نداشتن حسن روحانی در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا، علت اون رو سفر آقای روحانی به استان اردبیل و تقسیم کار بین خودش و رئیس جمهور ایران اعلان کرد. از رضا جمالی بشنویم.
اگر 10 وزیر علوم هم تغییر یابند، بورسیه ها را پیگیری می کنیم. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم تودیع رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم و معارفه محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه عنوان کرد. آقای جهانگیری با انتقاد از روند بورسیه های اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد، به گفته خودش نجابت رضا فرجی دانا در جریان استیضاح عامل برملا نشدن بیشتر مسائل پیرامون این بورسیه ها بوده است. رضا فرجی دانا چهارشنبه گذشته با رأی عدم اعتماد از سوی نمایندگان مجلس از وزارت علوم برکنار شد. اما در این میان مسئله عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه استیزاه گمان زنی‌هایی را به همراه داشت که بعضن حتی در جبهه طرفداران دولت نیز با انتقاد همراه بود. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این انتقادات گفت که جلسه استیزاه با سفر رئیس جمهوری به اردبیل همزمان بود و آقای روحانی نمی‌خواست سفر خود به این استان محروم را لغو و به زمان دیگری موکول کند. آقای جهانگیری تقسیم کار صورت گرفته میان او و آقای روحانی را علت حضورش در جلسه استیزاه وزیر علوم عنوان کرد. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا این گفته‌های آقای جهانگیری را به حقیقت نزدیک نمی‌داند.
من فکر نمی‌کنم چندان به واقعیت نزدیک باشه، چون اگر به سابقه سفرهای استانی رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در موارد بسیاری بوده که این سفرها یا لغو شده یا به تعویق افتاده. یه بحث دیگه هم در مورد اینکه رفتن ایشون بی‌فایده بوده، اون هم چندان نزدیک به واقعیت نیست، چون فاصله میان آرا چندان زیاد نبود. به چهار علت آقای روحانی در این جلسه حضور پیدا نکرد. یک علت تجربه چند دوره سابقه نمایندگی آقای روحانی بود و حضور ایشون در هیئت رئیسه. تصور این که این گونه بحث‌ها و این گونه جدل‌ها چندان کمکی به کار دولت نمی‌کنه. نکته دوم، آقای روحانی اولویتش سیاست خارجی هست و مسئله اقتصادی هست، اولویت سیاست داخلی نیست. حتی اگر در این مورد هم امتیازی به مخالفان داده شده باشه، چندان برای آقای روحانی نباید مسئله مهمی باشه. نکته سومی که آقای روحانی از ابتدا تلاشش بر این بوده است که با مجلس مقابله نداشته باشه، در این مورد هم عدم حضور ایشون در مجلس طبعا این تصور به وجود آورد که آقای روحانی نمیخواهد با مجلس برخورد کنه، چون میخواد با این مجلس کار بکنه تا پایانش. و نکته چهارم این که آقای روحانی حساب خاصی برای اصلاح طلبان که آقای فرجی دانا به اونها نزدیک بود، حساب خاصی برای اونها باز نکرده. آقای روحانی بیشتر در توازن قوای میان جناح‌ها حرکت میکنه و اکنون هم بر اساس مطالبات پایگاه‌های اجتماعی عمل نمیکنه. بنابراین حذف یک عضوی که به اصلاح طلبان نزدیکتر بوده چندان نباید برای آقای روحانی راهبردی بوده باشه.
روز یکشنبه همزمان با مراسم تودیع رضا فرجی دانا از وزارت علوم، محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه نیز رسما معرفی شد. آقای نجفی نیز سخنانش را با انتقاد از بورسیه‌های غیرقانونی آغاز کرد و مدرس شدن افرادی با هوش کمتر از متوسط را برای دولت نگران کننده خواند. یک روز پیش از این مراسم، محمد علی نجفی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده بود. از سوی دیگر پس از چند روز، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به جلسه استیزاه رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی با انتقاد از جریان‌های تندرو در کشور، استیزاه وزیر علوم را به گروه‌های افراطی نسبت داد که به گفته او از اول انقلاب در بسیاری از مسائل سر ناسازگاری داشتند. آقای رفسنجانی همچنین خروج سالانه 180 هزار تحصیل کرده از کشور را نگران کننده خواند.
گزارش رضا جمالی شنیدید از رادیو فردا.
می‌خواستم به آقای نتانیاهو بگم با دم شیر بازی نکن آقای محترم. ایران کشورهای عربی نیستش که بخوای از این دست درازی‌ها بکنی. خودت هم خوب می‌دونی با ایران نمی‌تونی سرشاخ بشی.
با سلام جناب آقای روحانی، با افتخار از چند وسیله تهاجمی و دفاعی و وسیله ایجاد نفرت و دشمنی، با افتخار این موشک‌ها و این به اصطلاح پهپادها رو پرده برداری کردن و رونمایی کردن. آقای روحانی، توی کشوری که این همه بدبختی و گروهی و بیچارگی هست که به شما از هر حیث در آسیب‌های اجتماعی شماره یک در دنیا هستید، این اولا هیچ افتخاری نداره و اگر افتخار شما باید بکنید به ملت ایران و به ارتش ایران هست که مثل مردم عراق و ارتش ایران با هجوم چند وحشی بیابانگر اسلحه ها رو در نمیارن و فرار بکنن و اون چی که هست تسلیم کنن.
آقای روحانی، صحبت کردن از رونق اقتصادی در مقبره کسی که اقتصاد برای او هیچ گونه اهمیتی نداشت جای تعجب است.
با سلام، من به عنوان یک ایرانی مقیم خارج از کشور از این بورسیه هایی که در زمان آقای احمدی نژاد به ناحق به عده‌ای از افراد حزب اللهی یا بهتر بگوییم ذوب شده در ولایت تعلق گرفته و آنها را به کشورهای اروپایی و آمریکایی فرستادند، بسیار خوشحالم و امیدوارم ادامه داشته باشه، به خاطر اینکه اینها لااقل وقتی به کشورهای اروپایی و آمریکایی میان میبینند که انسانهای دیگری هستند با طرز تفکر غیر از ذوب شده در ولایت و اینها انسانوار زندگی میکنند.
این آقایی که تو تهران در شورش بوده مأمور اومده اونو با پنجه برد به کشته، آیا این میخواد چی کار رو کنه؟ میخواد چی دوبار بزن بچهش بده؟ مگه این بدبخت چی کار کرده بود؟ چه جنایتی انجام داده بود؟ یه لقمه نون میخواست برای زن بچهش پیدا کن ببره، جلوی بچهش اینا میزنن میکشن. خدا به چیزی ببین ما چه مملکتی داریم، اینا کی هستن؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ از هیچ کم نمیترسن، از خدا هم نمیترسن، از پیغمبر خدا هم نمیترسن.
شما میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. منابع خبری در ایران گزارش دادن که دور دوم اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق یزد روز یکشنبه در اعتراض به بازداشت تعدادی از کارگران ادامه داشته. خبرگزاری ایلنا گزارش داده کارفرمای معدن سنگ آهن بافق شکایت خودش را از کارگران پس گرفته، اما تا این لحظه هیچ کدام از کارگران آزاد نشدند. بنیامین صدر:
پس از اعتراض و اعتصاب کارگری در شهرستان بافق یزد، روز شنبه 5 تن از جمله رئیس شورای شهر بافق بازداشت شدند. سخنگوی شورای شهر بافق به خبرگزاری کار ایران گفته که محمد حسن تشکری، رئیس شورای شهر بافق نیز که از کارگران معدن سنگ آهن بافق است، در میان بازداشت شدگان است. به گفته محمد عباسی بافقی، این کارگران جزو لیست بازداشت 18 نفره هستند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، نیروی انتظامی موفق به بازداشت آنان نشده بود. کارگران معدن سنگ آهن بافق از 27 اردیبهشت ماه تا 4 تیر در اعتراض به خصوصی سازی این واحد دست به اعتصاب زده بودند. این کارگران برای تحقق خواسته های خود 2 مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 تن از آنان صادر شد. سه‌شنبه 28 مرداد نیروی انتظامی امیر حسین کارگران و علی صبری از کارگران این معدن را بازداشت کرد، اما نتوانست 16 کارگر دیگر را بازداشت کند. کارگران این معدن در اعتراض به بازداشت 2 همکار خود و تلاش برای بازداشت 16 کارگر دیگر از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب دوباره زدند. خانواده‌های کارگران بازداشت شده دیروز با تحسن مقابل دفتر کارفرما اجازه خروج از دفترش را ندادند و گفتند که تا آزادی کارگران به این تحسن ادامه می‌دهند. داوود رضوی، فعال کارگری در تهران، می‌گوید که کارگران از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل به خطر افتادن امنیت شغلی خود نگران و ناراضی هستند.
کارگران امنیت شغلیشون رو در واقع از دست میدن، یعنی دیگه کارگرها هیچ گونه امتیازی نخواهند داشت. خیلی کارگاه‌ها به بهانه خصوصی سازی بعد چند وقت اون کارخونه رو تبدیل به زمین کردن، به ساخت و ساز کردن و کارگرها رو بیرون کردن. برای همینه که کارگرها مهمترین اصلش امنیت شغلیشونه که از بین میره. حالا همین الان هم که حالا یه بخش خصوصی نیستن دارن کار میکنن، خب اینها همین الانش هم انقدر امنیت شغلی ندارن و در ادارات کار وقتی با کارفرما مشکل پیدا کنن سرگردان میشن و کارفرما با نفوذی که در ادارات کار و وزارت کار دارن حق این کارگرها ضایع میشه، از بین میره.
دور جدید بازداشت کارگران معترض در یزد پس از انتقاد جواد سلیمانی، امام جمعه شهر بافق، از مقامهای استانداری رخ داد. آقای سلیمانی در نماز جمعه خطاب به مقام‌های استانداری یزد گفته بود که به حکم رهبری منسوب است و آنها او را نیاوردند که بخواهند ببرند. امام جمعه بافق همچنین در خطبه‌های نماز جمعه گفت که سختی اکنون را در زندان پیش از انقلاب 57 و به تعبیر او زندان طاغوت نکشیده است. بر اساس گزارش‌ها ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی که از روز چهارشنبه 29 مرداد در معدن شهر بافق مستقر بودند، روز جمعه 31 مرداد از این معدن خارج و تا لحظه تنظیم این خبر در خارج از محوطه معدن شهرستان بافق مستقر هستند. دور قبلی اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در واکنش به عرضه 28.5% از سهام معدن به قصد خصوصی سازی انجام شده بود. قرار بود که این سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود بودند.
گزارش بنیامین سرجاشندیدین آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکریم از شما که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. همچنان با ما بمانید.